سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. تمرینات مشترک نظامی روسیه و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان امروز پایان می‌یابد. به گزارش رسانه‌های تاجیکستان، در این تمرینات نیروهای مسلح، وایدهای تانک، بخش‌های استخباراتی، نیروهای دفاع، عملات کیمیایی و پیلوت‌ها و عمله‌های پرواز هلیکوپترهای نظامی دو کشور اشتراک کردند. تمرینات نظامی نیروهای روسیه و تاجیکستان در 15 اپریل آغاز شد و هدف آن آمادگی در برابر هر گونه تهدید تروریستی گفته شده است. دو کشور بارها از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما طالبان میگویند که به هیچ کس اجازه نمیدن که از خاک افغانستان کشور دیگری را هدف قرار دهد. تمرینات فعلی در حال راه اندازی شده که گروه داعش که در افغانستان هم حضور دارد، مسئولیت حمله ماه گذشته بر یک تالار کنسرت در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه را پذیرفت. در این حمله دست کم 140 تن کشته شدند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که سال گذشته به همکاری جوامع محلی در افغانستان نزدیک به 470 کیلومتر کانال آب در این کشور ساخته است. بخش افغانستان این برنامه دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که زراعت پیشگان در افغانستان بدون دسترسی به آب به زندگیشون ادامه داده نمیتوانند. در ادامه گفته شده که کانال های آب با زارعان کمک کرده تا آنها خانواده هایشان را تغذیه کنند و محصولات اضافیشان را به فروش برسانند. پس از چندین سال خشکسالی پی هم بارندگی های اخیر زراعت پیشگان در افغانستان را امیدوار ساخته که سال آینده حاصل خوب خواهند برداشت. رئیس جمهور ایران هشدار داده که کوچکترین تهاجم از سوی اسرائیل با عکس العمل جدی و شدید کشورش روبرو خواهد شد. ابراهیم رئیسی در رژه نظامی به مناسبت روز ملی اردو این کشور دیروز گفت که عملات توسط طیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌ها بر اسرائیل در جریان شنبه شب اقدام محدود بود. این صبح بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله بر ایران خود کشورش تصمیم می‌گیرد. او دیروز در نشست کابینه اسرائیل گفت که کشورش هر اقدامی را که برای دفاع از خودش نیاز است به اجرا می‌گذارد. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به حدود 3 میلیون فلسطینی درخواست برای کمک 2.8 میلیارد دلاری را مطرح کرده. یک مقام این سازمان در غزه و کرانه غربی دیروز به خبرنگاران گفت که برای رسیدگی به احیای خدمات و کمک‌های غذایی و صحی به عملیات خیلی گسترده نیاز است. این مقام هشدار هم داده که در جریان جنگ و عملیات نظامی آنها خدمات لازم را برای مردم در غزه فراهم کرده نمی‌توانند. به گفته دفتر سازمان ملل متحد در غزه، تخریب شفاخانه ها، شبکه های آبرسانی، خانه ها، جاده ها و مکتب ها در غزه ادامه دارد و در حال حاضر یک پنتون هم در این شهر فعال نیست. و تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی جام ملت های آسیا امروز در برابر ایران به میدان می رود. این بازی در تایلند که امسال میزبان جام فوتسال ملت های آسیا است برگزار می شود. افغانستان در گروه دی جام ملت‌های آسیا با ایران، کویت و بحرین حضور دارد. انتظار می‌رود بازی دوم افغانستان شنبه آینده با کویت برگزار شود. اگر افغانستان بتواند در دو بازی برنده شود، در مرحله حذفی جام را خواهد یافت. بازی نهایی فوتسال جام ملت‌های آسیا در 28 ماه می امسال برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. یافته های تازه یک اداره سازمان ملل متحد نشان داده که زنان تجارت پیشه در افغانستان با چالش های متعدد روبروند. یکی از این زنان برادیو آزادی میگوید:
یگانه مشکل عمده که در راه بانوان متشبث افغانستان قرار داره نبود بازار کافی است، چون واردات و صادرات به سادگی صورت نمیگیره.
در ادامه میشنوید که میزان صادرات افغانستان به گونه چشمگیره کاهش یافته. همچنان گزارش داریم که تلاش اخیر طالبان برای مسدود کردن فیسبوک نگرانی هایی را در بین جوانان شهر هرات برانگیخته. برخی از این جوانان:
به ماهایی که به صورت آنلاین و از طریق فیسبوک تجارت داریم و فعالیت داریم ضربه خیلی بزرگ به ما میزنه.
مسدود چه واموس همین سرگرمی هم از ما گرفته میشه.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تعهد کرده که در مورد چگونگی و زمان حمله بر ایران خود کشورش تصمیم میگیرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 30 امل 1403 خورشیدی برابر میشه با 18 اپریل 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که زنان تجارت پیشه در افغانستان با دسته از مشکلات و چالش ها روبروند. این اداره در ارزیابی که دیروز نشر شد با صدها تن از زنان تجارت پیشه گفتگو کرده و آنها از نبود بازار گرفته تا قرضه و سایر چالش ها یادآوری کردند. طالبان تا هنوز مانع کار زنان تجارت پیشه نشدند، اما بسیاری از مشغولیت و کارهای زنان از جمله آرایشگاه ها را بستند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که کار زنان تجارت پیشه فرصت را برای بانوان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، اما آنها با چالش‌های زیاد روبروند. نبود سرمایه و بازار از مهمترین مشکل فراراه کار این زنان دانسته می شود. اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP در این گزارش که دیروز نشر شد گفته که 41% از میان 3100 زن تجارت پیشه برای کسب و کارشان قرضه گرفتند و تنها 5% آنها موفق شدند تا از بانک ها و نهادهای قرضدهی کوچک کردیت دریافت کنند. متبقی آنها می گویند که برای پیشبرد کار و تجارتشان مجبور شدند از اعضای خانواده و دوست دانشان قرضه گیرند. یکی از مسائل دیگر چالش برانگیز محدودیت های طالبان بر فعالیت های زنان عنوان شده، زیرا بیش از 70% از این بانوان گفتند که بدون محرم به سفر و بازار رفتن نمی توانند. خالده سروری یک زن تجارت پیشه در کابل است. او در پیام بر رادیو آزادی گفت که سطح خرید مردم در افغانستان خیلی کاهش یافته و بازارها هم رنگ و رونق ندارند.
یگانه مشکل عمده که در راه بانوان متشبث افغانستان قرار داره نبود بازار کافی است، چون واردات و صادرات به سادگی صورت نمیگیره و همچنان مشکل بسیار مهم و عمده که مردم ما فقیرتر شدن و خرید و فروش به خوبی صورت نمیگیره. بازار کافی وجود نداره و مردم توانایی خرید محصولات جدید ندارن.
طالبان تا هنوز بر کار زنان تجارت پیشه ممانعت وضع نکردند، اما یکی از صدمه های بزرگ به زنان هنگام وارد شد که طالبان آرایشگاه ها را بستند، جایی که ده ها هزار زن مشغول کار بودند. کار بانوان در دفترهای دولتی و مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی نیز از سوی طالبان ممنوع شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در حال حاضر بیشتر زنان در افغانستان در بخش‌های قالین بافی، صنایع دستی، میوه خشک و تولید زعفران مشغولند. استیفن رودریگس نماینده UNDP در افغانستان در اعلامیه گفته است که زنان مدت هاست به عنوان نیروی رفاه خانواده ها در افغانستان کار کردند و نقش مهم در حفظ اقتصاد محلی ایفا می کنند. به گفته رودریگس، زنان به حمایت بین المللی نیاز دارند و آینده افغانستان با آنها وابستگی دارد. صدیقه صادقیار عضو اتاق تجارت و صنایع افغانستان در ولایت هرات به خبرگزاری رویترز گفته است بزرگترین چالش در برابر زنان تجارت پیشه نبود منابع و حمایت مالی است. با باور او، اگر سازمان ها از کار زنان تجارت پیشه به ویژه در بخش مالی حمایت کنند، آنها می توانند فرصت های کاری برای زنان به میان آورند و حتی تولیداتشان را به خارج از افغانستان صادر کنند.
از مشکلات فرارای زنان تجارت پیشه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شنیدید. اکنون میشنوید که اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از کاهش صادرات و افزایش واردات افغانستان در ماه اوت سال 1402 نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل آن خبر داده. جزئیات در این گزارش.
بر اساس آمار اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان، صادرات افغانستان در ماه حوت سال 1402 هجری شمسی نسبت به زمان مشابه آن در سال 1401 حدود 32.9 میلیون دلار کاهش داشته است. این اداره روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که میزان صادرات در ماه حوت 1401 حدود 174 میلیون دلار بوده است که در سال 1402 این رقم به 141.1 میلیون دلار کاهش یافته است، اما میزان واردات از 690.4 میلیون دلار در حوت 1401 به 789.4 میلیون دلار در حوت 1402 افزایش یافته است. این اداره گفته است که افغانستان بیشترین صادرات را به کشورهای پاکستان، هند و امارات متحده عربی داشته است، در حالی که بیشترین واردات به ترتیب از ایران، پاکستان و چین بوده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و برخی از تاجران هم موضوع کاهش صادرات افغانستان را تایید می کند. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، می گوید این کاهش بیشتر به دلیل ایجاد مشکلات در تردد کالاهای تجاری افغانستان از سوی پاکستان به میان آمده است. او برادی آزادی گفت
علت اساسی شی بود که راه بند بود در پاکستان، در وقت میوه و انار پرلت بود، در خود چیز در بولدک و همچنان ترخم بند بود، زغال سنگ هم یک کمی قیمت شده بود، به می خاطر یک کمی صادرات ما کم شد.
مخلص احمد، یک از تاجران افغان، بر رادیو آزادی میگوید از میان 5 بندر مهم صادراتی افغانستان، بندرهای اسپین، بولدک و ترخم در یک سال گذشته با مشکلات روبرو بودند.
یگانه مسیری که زیادتر صادرات صورت میگرفت او که از بندر ترخم بود. یک موتری که ما میخواستیم از بندر ترخم اموال خود صادر کنیم، 10-15 روز الا 20 هم کس انتظار میشد تا برش زمینه عبور مساعد میشد و در پهلوی از کس انتقال پول کس هم مشکل داشتیم، خصوصا همراه کشور همسایه پاکستان. بلند رفتن کرایه بالای صادرات ناگوار تاثیر داشتند.
این در حال است که به باور آگاهان، توازن بین صادرات و واردات یک کشور یک از شاخص‌های مهم رشد اقتصادی آن است. دریاخان بهیر، یک از آگاهان، بر رادیو آزادی گفت روابط افغانستان تحت حاکمیت طالبان با همسایه‌هایش بر روند صادراتش نیز تأثیر گذاشته است.
تا یک سال گذشته به دلیل تنش‌ها در خط فرضی دیورند بین افغانستان و پاکستان، ما فکر میکنم یک اندازه بالای صادرات افغانستان تاثیرات منفی خود داشته و کاهش صادرات سر اقتصاد مردم افغانستان تاثیر منفی داره، بخصوص سکتور خصوصی از او شدیداً متضرر میشه.
این در حالی است که پیش از این بانک جهانی نیز در گزارش ماه فوریه خود از کاهش صادرات و افزایش واردات افغانستان در یک سال گذشته ابراز نگرانی کرده بود. افزایش واردات نشان میدهد که افغانستان قادر به تامین کالای مورد نیاز داخلی خود نیست و بیشتر متکی به کالاهای وارداتی است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون هم از تلفات جانی و خسارات انگفت مالی سیلاب‌های اخیر در افغانستان به شما جزئیات داریم. حکومت طالبان گفته که در این سیلاب‌ها در 5 روز گذشته بیش از 70 تن کشته و 57 تن دیگر زخمی شدند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم از خسارات و تلفات باران‌ها و سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید از عید سید فطر به این سو در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها حدود 70 تن کشته و 56 تن دیگر زخمی شدند. جانان سایخ سخنگوی این وزارت در یک کلیپ ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است:
فطول افغانستان که تقریبا
70 هموطن در تمام افغانستان جان خود را از دست دادند و تقریبا 56 تن در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها زخمی شدند. افزون بر آن 2627 خانه به گونه کامل یا جزئی تخریب شده است. 3 مسجد و 4 مکتب هم تخریب شده است.
او همچنان میگوید در نتیجه سیلاب ها 2017 رسم واشی هم تلف شدند و 95861 جریب زمین زراعتی هم از بین رفته است. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان از خسارات و تلفات باران ها و سیلاب های اخیر ابراز نگرانی کرده است. اوچا به روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که باران های شدید و سیلاب های اخیر در افغانستان در مجموع 1200 خانواده را متاثر کرده و 32 تن را کشته و 44 تن دیگر را زخمی کرده است. اوچا همچنان افزوده است که نیازمندی های افراد آسیب دیده بررسی و به آنان کمک می شود. این در حالی است که شمار از افراد آسیب دیده از باران های شدید و سیلاب های اخیر می گویند زمین های زراعتی و خانه هایشان ویران شده و به کمک های فوری ضرورت دارند. سرگل باشنده ولسوالی نادعلی هلمند به رادیو آزادی گفت:
تقریباً 3
حدود 3 تا 3.5 جریب زمین مردم را از بین برده است. آب در خانه ها هم روان است. مردم ما بسیار تاوانی شدند. کشت ها را هم از بین برده. تمام سال منتظر آن نشسته بودیم. آن را از بین بردند. اکنون دست زیر علاشه نشستیم.
شیرولی امید باشنده مرکز ولایت کنر در مورد خسارات وارده به این ولایت میگوید:
در مرکز باران بسیار شدید بود و بسیار دوام کرد. در بسیاری مناطق به مردم زیان های مالی و جانی رسانده است. زمین های بسیاری از مردم هم تخریب شده است.
این سیلاب زدگان از حکومت طالبان و سازمان های کمک رسان میخواهند که به آنان کمک کنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید و کمک نیازهای امداد رسان با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر کمک می کند. همزمان سفارت ایتالیا برای افغانستان به روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است: سیلاب های اخیر در افغانستان نیاز به حمایت از افغانان و همکاری در زمینه علل و تاثیرات تغییرات اقلیمی در سراسر جهان را برجسته می کند. این در حالی است که از عید سید فطر به این سو باران های شدید و سیلاب ها در بیشتر ولایات افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی به جا گذاشته است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امروز 29 عمل ولایت هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندی، اروزگان و غور گواه باران‌های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا سلمانی ها در غور بیشتر بسته شدند. اما اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تعهد کرده که در مورد چگونگی و زمان حمله بر ایران خود کشورش تصمیم میگیرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم اسرائیل میگوید تنها مربوط کشورش می شود که چگونه و چه زمان برای حمله بر ایران تصمیم گیرد. بنیامین نتانیاهو دیروز پس از دیدار با وزیران خارجه فرانسه و جرمنی در نشست کابینه اسرائیل گفت که کشورش هر اقدامی را که برای دفاع از خودش نیاز است و اجرا می‌گذارد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نتانیاهو آن درخواست متحدان اسرائیل را که خواستند در برابر ایران از تحمل پذیری کار گیرد از نظر انداخته است. صدر اعظم اسرائیل در اجلاس کابینه این کشور گفت که با وزیران خارجه جرمنی و فرانسه دیده و از هر دو کشور به خاطر حمایت از اسرائیل سپاسگزاری کرده است. اما او تاکید کرده که با وجود پیشنهادها و سفارش ها کشورش تصمیم میگیرد که با حملات اخیر ایران چگونه پاسخ دهد. ایالات متحده ای امریکا، بریتانیا، فرانسه و شمار از کشورهای دیگر برای خونسا کردن حملات راکتی و تیاره های بدون سرنشین ایران با اسرائیل همکاری کردند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که با توجه به اظهارات تند اسرائیل، این کشور بدون حمایت متحد نزدیکش ایالات متحده ای امریکا به گونه مستقیم بر ایران حمله می‌کند. اما با باور خبرگزاری، این حملات شاید به گونه پنهانی علیه فرماندهان ارشد نظامی ایران صورت گیرد یا مقام ها از گروه های تحت پشتیبانی تهران در بیرون این کشور هدف حملات قرار گیرند و یا هم حملات سایبری علیه ایران انجام شود. در این حال رئیس جمهور ایران هشدار داده که کوچکترین تهاجم از سوی اسرائیل با واکنش جدی و شدید کشورش روبرو خواهد شد. ابراهیم رئیسی در رژه نظامی به مناسبت روز ملی اردو ایران دیروز گفت که حملات توسط تیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌ها بر اسرائیل در جریان شنبه شب اقدام محدود بود. او جزئیات بیشتر نداد که واکنش احتمالی کشورش در صورت حمله اسرائیل چگونه خواهد بود، اما افزود که اگر ایران عملیات سنگین را بر اسرائیل به اجرا می‌گذاشت هیچ چیز برای آن کشور باقی نمی‌ماند. اما رئیسی افزود که تصمیم گرفته شد تا عملیات محدود باشد. تا هنوز روشن نیست که حمله انتقام جویانه اسرائیل بر ایران چگونه صورت خواهد گرفت و واکنش تهران چی خواهد بود، اما محاسبه این نادرست هر یک از جوانب می تواند منطقه را با خطر درگیری جنگ بزرگ روبرو کند.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر به شما میگوییم که تلاش اخیر طالبان برای مسدود کردن فیسبوک چین نگرانی های را در شهر هرات بین جوان ها ایجاد کرده. اما اکنون میشنوید که پس از افزایش محدودیت ها بر کار سلمانی ها در ولایت غور، اکثر سلمان ها شغل خود ترک کرده و برخی هم میگویند که کارشان از رونق افتاده. ای که چرا در این گزارش میشنویم که با صدای یک سلمان آغاز میشه.
مانیتی هایی که از طرف امارت اسلامی به جوان ها رسیدگی نمیتونیم. فرض مثال اوائل بود جوان ها هر رقم سر کم میکرد یا ریش خود اسلام میکرد، حالا متاسفانه ریش میشه اسلام نمیشه. ما هم نمیکنیم چون قانون نمیشده که ما اطلاعی داریم که نباید ریش رو کل کنیم یا که اصلاح کنیم یا که مدل های غرب یا خارجی بزنیم. بخاطر همین خاطر کسب و کار کم شده دیگه.
5 سال است که محمد الله در نزدیکی چوک مرکزی شهر فریسکو مرکز ولایت غور سلمانی دارد. اما سلمانی محمد الله مانند گذشته رونق ندارد، زیرا به گفته او پس از روی کار آمدن طالبان محدودیت های زیادی بر کار سلمانی ها ایجاد شده است. محمد الله که پدر 4 فرزند است میگوید که این تنها راه کسب درآمدی اوست، اما اکنون تا یه نفقه خانواده برای سخت شده است.
امیال که به همین کسب به همین رقمی که امیال به همین کار اگه ادامه بتینیم ما واقعیت مجبوریم دکان های ما رو قلف کنیم، بخاطر که سلمانی امیال که بسیار یک شغل کم درآمد شده. هر چقدر که میزنیم نفر از 50 روپیه به ما بیشتر نمیتینه، با وجود که کرای دکان ما 1 لک روپیه، 1 لک روپیه ما به 50 روپیه به نیش قیچی نمیشه که پر کنیم.
پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست 2021 مانند دوره اول حکومت خود در افغانستان، علاوه بر محدودیت های دیگر بر زندگی مردم، تراشیدن ریش و اصلاح هر گونه موی دلخواه جوانان را ممنوع و اداره امر به معروف و نهی از منکر آنان، به سلمانی ها دستور داده که از انجام این کار خودداری کنند. نصیب الله یک سلمان دیگر در شهر فریسکو نیز میگوید که از محدودیت های طالبان خسته شده است.
ما واقعا از کار سلمانی در ولایت غور خیلی خسته شدیم، چون کاروبار نیست چندان. به سالهای دیگر که سعی کنیم ما کرای زیاد میتونیم دیگه. یک گپ دیگه از طرف امر به معروف که است، ما اجازه سرکم کردن ریش کم کردن این گپا رو نداریم، بخاطر اینکه استایل میزنن بچه ها دیگه فهمید اینی گپا رو ما نمیتونیم کم کنیم.
برخی از جوانان در شهر فریسکو نیز میگویند که محدودیت های طالبان در بخش های مختلف زندگی آنان را محدود کرده است. محمد داود احمدی یکی از جوانان به رادیو آزادی گفت:
تعدادی از کسب و کارا و دوستان سلمانی که ما داریم زمانی مراجعه میکنیم که افسرده و غمگین هستن، چون زمینه کار براشون محدود ساختن. زمانی که زمینه کار محدود بشه، از هر طرف تنگی های روزگار سر جوانان فشار میاره. وی خودش در روز و روزانه و ماه و سالها که میگذره برای مردم زمینه کار محدود میشه و دیگه زندگی برای مردم سخت شده.
احمدی میگوید که طالبان باید پس از وضع محدودیت ها بر کار سلمانی ها با آنان راه های بدیل کاریابی را فراهم کنند تا بتوانند نفقه خانواده خود را تهیه کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان همچنان پارسال دستور داد که تا سوم اسد تمام آرایشگاه های زنانه در کابل و ولایت افغانستان مسدود شود. با بسته شدن آرایشگاه ها سیل بزرگی از زنان که نانآور خانواده هایشان بودند بیکار شدند و اکنون با مشکلات بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. طالبان گفتند که این محدودیت ها را به هدف تطبیق شریعت اسلامی وضع کردند، ولی شماری از دانشمندان دینی می گویند بسیاری از این محدودیت ها ربطی به شریعت ندارد و خیلی سخت گیرانند.
مجله خبری رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستین. این مجله خبری را با گزارش به پایان می رسانم که در شهر هرات، جایی که جوانان فعلا با محدودیت های مختلف دست و پنجه نرم می کنند، تلاش اخیر طالبان برای مسدود کردن فیسبوک نگرانی ها و پرسش های را برانگیخته. نظر جوانان در مورد اقدام چیست؟ کسایی که کسب کار آنلاین دارند چی میگن؟ در این گزارش شاپور صابر مشنوید.
بعد از بسته شدن مکتب ها و پانتون ها روی آوردم به اینکه یک آنلاین شاپ داشته باشم و به صورت آنلاین اجناس به فروش برسانم.
تلاش تازه طالبان برای مسدود کردن فیسبوک در افغانستان ضربه سنگین دیگری برای مرزی 23 ساله و همسینفی هایش خواهد بود. نزدیک به 1.5 سال قبل، موقعی که طالبان پوهنتونها را بروی دانشجویان زن بستند، مرزیه با سه همسینفیش در شهر هرات در غرب افغانستان با ایجاد یک صفحه فیسبوک کسب و کار آنلاین را اندازی کردند. آنها از طریق این صفحه محصولات مختلف را به فروش می رسانند، از لباس گرفته تا کفش، زیور آلات، لوازم آرایشی، وسایل تزئینی و کتاب. اما حال فکر این که این رای کسب درآمد از آنها گرفته شود برای مرزیه و دوستانش نگران کننده و ناامید کننده است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
این یک ضربه خیلی بزرگ به ماهایی که به صورت آنلاین و از طریق فیسبوک تجارت داریم و فعالیت داریم، ضربه خیلی بزرگ به ما میزنه. حالا خودم شخصا که تنها نانآور خانواده هستم و از این طریق کار میکنم و پول به دست میارم، این خیلی ضربه بزرگ به خودم زده میشه که از این طریق نمیتونم دوباره فعالیت داشته باشم، مخاطبین داشته باشم و ایگه مخاطبین بیاین از من خرید کنن، چون زمانی که مسدود بشه هیچ کدام نمیتونن خرید کنن.
کمتر از 2 هفته پیش نجیب الله حقانی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان، در مصاحبه ویژه با تلونیوز گفت که طرح مسدود شدن فیسبوک آماده شده است و این که تصمیم نهایی در این باره را کابینه حکومت طالبان اتخاذ خواهد کرد. او دلیل این گام را جلوگیری از صرف وقت، هزینه‌های مالی کاربران و مسائل به گفته او غیر اخلاقی بیان کرده است. در افغانستان چند میلیون کاربر از شبکه اجتماعی فیسبوک به مقاصد گوناگون کار می‌گیرند. برخی از آن برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌کنند و شمار قابل توجهی از جوانان هم از این شبکه اجتماعی برای کسب اطلاعات، سرگرمی و نیز برقراری ارتباط با دوستان و عزیزان خود کار می‌گیرند. سپیده 24 ساله 6 سال می‌شود از فیسبوک استفاده می‌کند. او نگران است که با مسدود شدن این شبکه اجتماعی تمام فعالیت‌ها و خاطراتش در فیسبوک از بین برود.
هر کدام ما با داشتن یک حساب در فیسبوک خاطرات زیادی می داشته باشیم. فعالیت هایی که کردیم به شکل یک دفتر خاطرات می تونه وجود داشته باشه که می تونه نماینگر شخصیت ما باشه. صفحه اجتماعی فیسبوک ما که همگی اینا با مسدود شدن فیسبوک از بین میره و هر کدام ما در داخل افغانستان به نحوی از عمل شدن این طرح متاثر خواهیم شد.
نظیر احمد یک باشنده شهر هرات یک دیگر از جوانان است که 8 سال می شود به فیسبوک پیوسته است. او نیز از تلاش حکومت طالبان در راستای مسدود کردن فیسبوک نگران است.
نگران کننده است که اگر مسدود شود همون سرگرمی که فعلا وجود داره برای من، که همیشه از او به خاطر به دست آوردن اطلاعات و برقراری ارتباطات استفاده میکنم، همین سرگرمی هم از من گرفته میشه و این خودش به من نگران کننده است، چون دیگر سرگرمی برای من وجود نداره. حتی افراد جامعه را به چندین سال قبل برمیگردانند.
اما آیا طالبان میتوانند فیسبوک را در افغانستان به طور کامل مسدود کنند؟ جمیل نعمتیار یک کارشناس امنیت سایبری است. او میگوید حکومت طالبان توان بسته کردن فیسبوک را ندارد. او بر رادیو آزادی گفته حکومت طالبان بالای شبکه‌های مخابراتی فشار وارد می‌کند تا آنان برای بسته کردن فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند. او گفته است در صورت مسدود شدن فیسبوک از سوی طالبان، مردم مجبور خواهند شد که از VPN و فیلتر شکن استفاده کنند. برخی از فعالان جامعه مدنی به این باور هستند که طالبان در تلاش نهادینه کردن دیکتاتوری و وضع محدودیت‌های بیشتر بر آزادی بیان در جامعه هستند. سید اشرف سادات، یک فعال جامعه مدنی، در این مورد به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
با مسدود شدن این شبکه‌های اجتماعی می فکر میکنم دیکتاتوری بیشتر نهادی نمیشه در درون جامعه و فضای بسته‌ای به وجود میآید و درد و آلام خود مردم از این طریق رسانده نمیتونن و این واقعا میتونه تبعات منفی زیاد روی شناسایی خلاها و نابسامانی‌های درون جامعه بگذاره.
در هرات مدینه شریک مالی مرضیه با سادات موافق است. به باور او حکومت طالبان میخواهد آخرین دریچه های امید را بروی جوانان به ویژه دختران ببندد.
رشد چشمگیری کرده فروشات ما و همچنان مشتریان زیاد رو تانستیم از طریق اپلیکیشن های چون فیسبوک پیدا کنیم. اگر دریچه آنلاین هم از خانم ها، دختر خانم ها و هم کسایی که آنلاین شاپ دارن گرفته بشه، دیگه هیچ رای برای بالاخره کاروبار و گذراندن چرخه اقتصادی با